بسم الله الرحمن الرحیم. زوین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. در اینکه فاعل غریب این تزیین کیست، باید دید که خود فعل چیست. اگر فعل حسن و خیر بود مستقیما به خدای سبحان اسناد دارد، و اگر قبیح و شر و اذلال بود بلا واسطه به خدا اسناد ندارد، مع الواسطه به خدا اسناد دارد. بر این اساس از آیه مبارکه مذمت استفاده می شود، زیرا تعبیر از این اعیان خارجیه به وصف تحقیرآمیز نشانه آن است که این زینت، زینت ممدوحه نیست طبق اون بیانی که گذشت. شاهد دیگر مسئله آن است که هر انسانی را ذات اقدس اله برای اینکه در دنیا بماند با دستگاه هاضمه و دستگاه تناسلی آفرید، یکی برای حفظ شخص، دیگری برای بقای نسل و نوع، و همون مقدار هم به او علاقه داد. انسان تا غذا نخورد نمیماند و تا تولید نسل نداشته باشد نوعش محفوظ نیست، و این کارهای پررنج یعنی حفظ شخص و حفظ نوع با یک لذتی همراه است، و اون لذت برای آن است که شخص اون رنج را تحمل کند، چه در حفظ نوع چه در حفظ شخص. اینا یه کارهای طبیعی است و کارهای ممدوح هم هست و ذات اقدس اله اینها را آفرید و خوب هم هست. و در باری انبیا هم فرمود و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. هیچ پیامبری نیامد که نیازی به غذا نداشته باشه، چه اینکه ان نکاح و سنتی هست در روایت، چه اینکه و انکی الایام هست در قرآن. نکاح سنت پیغمبر است و گاهی می شود واجب و در شرایط عادی میشه مستحب. اکل جزء سنن الهی است، گاهی واجب و گاهی مستحب و مانند آن. اینها رو قرآن مذمت نکرده است. اون چه که مذمت کرده است از نحوه تحویل پیداست اولا، و از ارقامی که ارائه داد استنباط میشود ثانیا. این رقم نشون میدهد که شهوت مذموم است، نه اون گرایش های طبیعی و خواسته های خدا. بیان و زالش این است که فرمود ناس، این ناس یعنی توده مردم. اوحدی را ناس نمی گوین، از اوحدی جدا یاد می شود. مثلا فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن لناس و بینات من الهدا. این بینات من الهدا مال اوحدی از مردم است. در دعاهای ماه و رمضان هم همینطور است که الذی انزلت فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. اونا که راهی راهن یک شاهد می طلبن، دیگران اصلا دلیل می خواهن. بوده مردم غیر از اوحدی از مردمن. در این آیه منظور این نیست که قناطیر مقنطره یعنی میلیاردها این محبوب میلیاردها انسان است، این که مذمت ندارد که. معنا این است که هر کدام از اینها میخواهند میلیاردر باشند. قناطیر مقنطره میخوان، خیل مسوم میخوان، رمه اسب میخوان. همونطوری که رمه گاو و شتر و گوسفند میخوان، رمه اسب میخوان. اون روز این چنین بود، خیل مسوم حالا یا از وسمه و سمه و علامت است، یا از صوم و صائمه است. همونطوری که رمه گوسفند صحرا چرن صائمن در برابر مألوفه، رمه اسبها و خیلها اینها هم صحرا چرن صائمن، و این صائمه را عده تسویم می کنن، اینا می شوند مسوم. انسانهایی که مائلن قناطیر مقنطره داشته باشن، رمه خیل داشته باشن، اسبم از این جهت گفتن خیل چون مختالانه می خورامد، خلاصه مختال یعنی خیال زده، و قرآن کریم می‌فرماید افراد مختال محبوب خدا نیست. لا یحب کل مختال فخور. مختال در برابر عاقل است. عاقل کسی که بر اساس عقل حرکت میکند، مختال کسی است که بر اساس خیال حرکت میکند. طرز راه رفتن و خط مشش خیال بافی است. اصل را هم که خیل گفتن برای اینکه این مختالانه میخرامد. بعضی از مردمان که خیل مسوم میخواهن، قناطیر مقنطر میخواهن، رمه اسب و شتر و گوسفند میخواهن، باغ و بوستان میخواهن، یکی همه را میخواهد. مجموع مال مجموع نیست، وگرنه اون که مذمت نشده که. مجموع ثروت دنیا مال مجموع مردم است. قهرن به هر کسی به اندازه قوت لایموس میرسد، به همه اندازه کفاف معیشت میرسد. این شهوت نیست. از مال یک کسی که محصول دست رنج اوست و به اندازه تأمین زندگی اوله او تأمین شده است، این که شهوت نیست. این همون مالیست که تحصیلش واجب است و اگر مورد علاقه نباشد انسان تلاش و کوشش نمی کند که با کد یمین او را فراهم بکند. پس منظور این نیست که هر کسی به اندازه قوته لایموت مال را دوست دارد. مجموع ثروت‌های دنیا را مجموع مردم دوست دارند. این مجموع مال اون مجموع است و باید هم باشد و این ممدوح است. اما مجموع ثروت‌های دنیا را یک گروه خاص دوست داشته باشند که بشود دولتن بین الاغنیاء منکم، رو این آیه تکیه می‌کند. می‌فرماید کل واحد واحد اینها دلشون می‌خوان قناطیر مقنطره داشته باشند. این است که مضمون است. لذا از این امور به شهوات یاد کرده است. شهوات چه در قرآن و چه در روایت با مذمت یاد شده است. این غیر از ما تشتهی الانفس است که بهشتیا ومتی مشتد انفس هم خالدون. شهوات در قرآن با مذمت یاد شده است. در سوره مبارکه نساء آیه 27 این است که والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. اونا که شهوترانن علاقمندن که شما از مسیر فکری و دینیتون منحرف بشوید. میل همون انحراف است. چه این که در سوره مبارکه مریم هم از شهوترانی به عنوان اینکه زمینه فساد را به همراه دارد و مستلزم ازائه نماز است یاد می کند. فخلف من بعدهم خلفان، آیه 59 سوره مریم است که فخلف من بعدهم خلفان ازاع الصلاه و تبع الشهوات فسوف یلقون غیا. این فسوف یلقون غیا یعنی اینها به لقاء غوایت و گمراهی میروند. این راه راه غی است. بیاناتی که خیلی مهم باشد حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت میدهد و مسائلی که خیلی مهم باشد اونو زیاد تکرار میکنن. این دو نکته در نهج هست. این مسئله را وجود مبارکه حضرت امیر میگوید من از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که این چنین میفرمود در خطبه 176 نهج البلاغه. این چنین است فرمود فإن رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یقولو، یعنی سنت او سیره و حرفای تکراری حضرت این بود، کان یقولو ان الجنت حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. پس زین للناس حب و شهوات التي تهف النار، حب و شهوات التي ظاهرها شهوه و باطنها نار. این شهوت ها به منزله گل هایی که درونش آتش است. عده به طمع این گل می رود تا بیفتند. پس رقمی که قرآن ذکر کرد نشون می دهد اون نیست که هر انسانی او را لازم دارد و ذات اقدس اله انسان را علاقمند به او خلق کرد و برای هر انسانی هم این امور را آفرید و هر انسانی را هم مشتاق و علاقمند به او کرد. این اون نیست. این آن است که فرمود هر یک از این مردم دلشون میخواد قناطیر مقنطره داشته باشه، به سیرم نمیشه. این بله از این امور به مشتهیات به وصف یاد کرد، از وصف هم تقریبا به جنبه مستری یاد کرد و از اونجا هم به حب رسید و از اون حب هم به زینت رسید که این مراحل قبلا گذشت. اون ادب قرآن است، معمولا به زنها وعده مردان میدهد، این ادب قرآن است، منتها پشت پرده میگوید، هرگز نمیگوید زنها به دام مردها میفتند، با اینکه این چنین هم هست. هرگز صریح قرآن نیست که در بهشت ما به زنها مردهای زیبا میدیم، با اینکه این چنین هم هست. ادب قرآن چیزی دیگر است، لذا مسائلی رو گاهی ضمناً طرح میکند گاهی صریحا. و حوری هم هر دو را شامل میشود، اما همیشه مؤنث است، حور مقصورات فی الخیام. علی ای حال نه، منظور از شهوت عین خارجی است. دو نکته را ما باید رعایت کنیم تا برسیم به حب و شهوات. یه وقت است میگن آقا این پلیدی ها را میخواد چه کنی؟ این تعبیر تحقیرآمیز است. یه وقت میگن این مال را میخواد چه کنی؟ اونجایی که با مال سخن میگوید میگوید انما اموالکم و اولادکم کذا به کذا، نمیگوید مال، با وصف یاد میکند. این قدم اول. در هنگام تعبیر از اعیان به اوصاف اشاره میکنه، این قدم اول. اونم نه وصفی که مال خود اوست، نمیگوید مشتها، میگوید شهوت که تقبیحش به همراه باشد، این قدم دوم. منظور از شهوت زن است، از زن به شهوت یاد کردن برای تحقیر است. قدم سوم، نه تنها شما شهوت رانی، دوست این کارم هستی. قدم چهارم، این رو فخرم میدانی. یه وقت از کسی معتاد است و مینالد نه میبالد، یه وقت معتاد است و میبالد، میفرماد این فخر برای شماست که شما دوستدار چیزی هستید که درون شعله است. اونایی که میخوان قناطیر مقنطره داشته باشن، هیچ حیوان این چنین نیست، هیچ حیوان این طور نیست که برای یه میلیون سال ذخیره کند. سرش اینه که انسان در این نبرد داخلی جهاد اکبر یک انبار لایتناها را به غنیمت گرفته است. اون عقل است، این عقلی که میتواند انبار معارف لااله های باشد، در جهاد اکبر وقتی شکست خورد به اسارت هوس در میآید. اومد این انسان هوسران که عقل را به غنیمت گرفته است، به اندازه عقل دنیا میخواهد، نه به اندازه شکم. لذا میلیاردها به او بدید، تازه اول آتش اوست. حلب مزید میگوید حیوان حیوان است، به اندازه شکم شهوت دارد، اما انسان به اندازه عقل شهوت دارد، چیزی او را سیر نمی کند. اگر قزبان بشود به اندازه عقل قزبان است، اگر هیروشیما را منفجر کرد باکش نیست، و اگر شهوتران بشود سرمایه عالم را به او بدند و غارت بکند سیر نمی شود، و اگر قد میل آن از هر فرشته‌ای برتر می شود، تا این ظرف را در اختیار کی قرار بدهد؟ این عقل که طبق بیان است امیر سلام الله علیه فرمود هر ظرفی با آمدن مظروف از ظرفیتش کم می شود، ولی جان انسان چیزی است که با آمدن مظروف ظرفیت او افزوده می شود. کل وعاء یتضیق بما فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. هیچ اقیانوس اینطور نیست، هر اقیانوسی به اندازه ریختن یک مقدار آب به همون اندازه ظرفیتش کم می شود. این چنین نیست که هر چه به او آب بدهی ظرفیتش بیشتر بشود که، ولی انسان سرمایه‌ای دارد که هر چه در اون سرمایه بریزید به نام روح شرح صدر پیدا می کند، یا در راه خیر می رسد معلم همه فشته خواهد شد، یا در راه شر می رسد اونم شرح صدر را داد. من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضبم، هیچ آدم پوشی او رو سیر نمی کند. سرش این است که یک مخزنی را انسان در اختیار دارد که پرشدنی نیست، لا حد له. حالا این مخزن در اختیار کدام کلیددار باشد؟ اگر در اختیار کلیددار شهوت باشد، قناطیر مقنطره می طلبد، خیل مصوبه می طلبد، رمه انعام می طلبد، حرص می طلبد، حلم مزید به دنبال او. و اگر کلیددارش غضب و خونریزی باشد، هیتلرها خواهد شد، صدامها خواهد شد، باز حلم مزید کنار او. و اگر کلیددارش عقل باشد، معلم فرشته ها خواهد شد، رب زدنی علمن شعار او. انسان یه همچی چیزی دارد، فرق نمی کند. اگر پیغمبرم بشود صلوات الله و سلامه علیه، شعارش حلم بن مزید است به صورت رب زدنی علما. دیگران باشند، دیگری باشد، سخن از حلم بن مزید است. لذا یا بلهم ازل می شود یا از این طرف معلم فرشته خواهد شد. این رقم نشون می دهد که حفت شهواتو به نار است. سخن از مال دوستی نیست. خب اگر مال دوستی بد بود که تحصیلش واجب نبود. هر کسی موظف از کسبی بکند، خودش تأمین بکند، تولید کند، جامعه را اداره کند، اون که عبادت است. از این رقم پیداست که منظور این نیست که انسان خودش بخواد تأمین کند یا اولادش بخواد تأمین کند. این مال را میخواهد به او بگوین تو اگر 1000 سال زندگی کنی، این میلیاردها که ذخیره کردی برای تو بس است. چرا تکاثر طلبی؟ چون این دوست تکاثر است. زوجن للناس حب و شهوات. این عمل را نمیشه مستقیما به ذات اقدس اله نسبت داد. اون مال دنیاست که المال و البنون زینت الحیات دنیا. اما در آیه بعد رد قل اعون بكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها و ازواج مطهره. شما این نسایی که شهوتت رها کن، ازواج مطهره به انتظار توست. این اموال را رها کن، اون جنات تجری من تحت الانهار به انتظار توست. اکثری مردم این طورن و اونهایی هم که سرفصل این بخش با اونها سخن میگوید مبتلای به اینن، به چیزی مبتلاین که حفت نارو بها. تو همون بیانات نهج البلاغه استمی سلام الله علیه هست که در کلمات قصار المالو مادت و شهوات، یا فرمود اگر کسی مشتاق به بهشت بود حالا خودش تسلی میداد عن شهوات. اینم تو نهج هست، من اشتاق الالجنه. اگر کسی مشتاق بهشت بود سعی میکند خود را از شهوتها تسلی بدهد. در کلمات قصار شماره 31 که به سوئل عن الایمان، اونجا میفرماید فمن اشتاق الالجنه سلا عن الشهوات. این تسلی میدهد خود را، این سلوت دارد، صبر دارد. چرا؟ چون شهوات درونش آتش است. پس قرآن در چند آیه شهوات را مذمت کرده. روایت اون طوری که از نهج برمی آید از رسول خدا صلی الله علیه وسلم نقل کرد که حضرت کان یقول و حفت جنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات. این رقم هم نشون می دهد که منظور اون حب طبیعی نیست که هر کسی مال خود را دوست دارد. منظور اون افزون طلبیست که میخوان قناطیر مقنطر داشته باشن، نه حالا کسانی که در عصر صنعت قناطیر مقنطره دارن یا در عصر غیر صنعت دامداری و کشاورزی اونها رو دارن. میخوان جمع هم بکنن، ممکن است یک نفر بخواهد همه اینها رو داشته باشد. یا اگر کشاورز است در فن کشاورزی فقط تلاش و کوشش میکند، ممکن است که دارای هر سه وافر باشد. اگر دامدار است میخواهد دارای خیلی مسبم و رماهای انعام باشد، در حالی که برای مقدار کم هم کافی است. این رقم نشون میدهد که اون ماده معصیت مورد تزیین اینهاست. خب پس سخن از خوردن نیست، سخن از همون فخر اعتباری و وهمی است. یه همچه انسانی میشه مختال. کی این کار را تزیین کرد، زینت نشون داد؟ این را از شیطان نقل میکند که نحوه اغوای شیطان این است که لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. فرمود کار شیطان این است که چیزی را که در زمین است و مال دیگران است، مال همه است، من در چشم اینهایی که تحت ولایت منن زینت نشون میدهم. لأزینن لهم فی الارض ولأغوین لهم اجمعین. نه زینت میدهد مافر ارض را. لأزینن لهم، اونگاه اون چه که زینت زمین است من میگم زینت توست. این کار شیطان. در همون سوره مبارکه کهف که خوندیم فرمود به این که انا جعلنا ما علی الارض زینتم لها نلکم. کار شیطان این است که زینت زمین را زینت شما میکند. اون وقت از این مرحله بالاتر اون چه که هست تزیین است. این سوره مبارکه، این آیه محل بحث، جامع همه اون آیاتی است که در این زمینه وارد شده. بعضی ها آیات دارد که شما مال را دوست دارید، بعضی هاست این که برای شما تزیین شده است، بعضی که تحلیل جامع تری دارد میگوید محبت این ها زیور شماست. اینا چون در طول همان این طوائف از آیاتی کنار هم بیاد مشخص می شود که کدوم طایفه ناظر به کدوم مرحله است. اون ساقط ترین انسان کسی است که به این محبت ببالد، این محبت را زیور بداند. بعضی هستند که شهوت دارن اما دوست شهوت نیستن، نشد هم نشد. بعضی هستند که دوستدار شهوتن. از این مرحله پستر آن است که این دوستی را هم فخر می دانند، به این دوستی می بالند. بعضی هستند که مبتلا شدند، می کشند که از این دوستی بیرون بیایند و می نالند که چرا من دوست شهوت شدم. بعضی می بالند، این میشه مختال. این تزیین یعنی یه چیز زشتی را زیبا نشون دادن، همان است که و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. همین است که شیطان گفت لأزینن لهم فی الارض، من در زمین برای اینها زیبا نشون میدهم. چی را معلوم نیست، چی را من زینت نشون میدهم معلوم نیست. منطقه نفوذ من اون چه که در زمین است و در زمین مزین الله انسان است و شیطان مزین، هر کسی را با هر راهی می فریبد و چیز را برای او زیبا نشون می دهد. لأزینن لهم فی الارض، وگرنه اون مقداری که نصاب طبیعی است در بحث های روز اول هم خونده شد که من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، که در سوره مبارکه اعراف بود که روز اول خونده شد. نه، آیه مقابل هم قرار داد. اولا در همین آیه فرمود والله عنده حسن المآب، بعد در آیه دیگه فرمود قل اعونبئکم بخیر من ذلکم. من میشه همه این چنین نیستم. نه، للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. امام جواد سلام الله علیه به مأمون علیه من الرحمن ما یستحق میگوید من مهریه همسرم را اون مناجات ادعیت الوسائل للمسائل که از امام رضا سلام الله علیه به من ارث رسیده است قرار میدم. چرا؟ برای اینکه ان لکل زوجت صداقا و ان لنا اموالا مذخوره. زن که بی مهریه نمیشود، مال ما را هم ججادیه ذخیره کردیم و من این مناجات را مهریه دخترت قرار میدهم. بقد امهرت ابنت کلوسائل للمسائل و هی مناجات دفعها الی ابی. فبود ما مال داری ولی جای دیگر هست. این تقابل هم نشون میدهد که کار خدا این نیست که برای همه میلیاردر شدن را تزیین کرده باشد. این طور نیست. نفرمود به این که اصل علاقه به مال در دل هاست تا ما بگوییم کار خوبیست به خدا منسوب است. فبود قناطیر مقنطره را دوست داشتن، خب این قبیح هست دیگر. این میشه دولت هم بین الاغنیا منکم. فرمود مبادا شما این کار را بکنید که در دست یک گروه خاص باشه. این آیه که نمیگوید مثلا الان 5 میلیارد خوردی بشر در عالم هستن، مجموع ثروت ها را ما زینت قرار دادیم برای مجموع این 5 میلیارد. فاگه اون اگر توضیح بشود عادلانه که قناتیر مغنطره نصیب کسی نمیشود، که خیلی مصوم نصیب نمیشود، که یک اسب یا دوتا اسب دیگه رمه خیلی دان نصیب کسی نمیشود که. خب پس معلوم میشود که اون چه که زینت داده شد قناطیر مقنطره است، یعنی میلیاردر شدن است. این امتحان میکند خدا. بعدم میرسیم که کار شیطان با همه تدبیراتی که دارد به ذات اقدس اله منسوب است، برای که شیطان کلب معلم است، کاری را بدون دستور حق نمیکند و خدا هم میازماید. در بحثای قبلم گذشت که به قارون اون مقداری دادیم و قبل از قارون کسانی بودن که از او سرمایه‌دارتر بودن. در خود قرآن اون آیه رو قبلا خونده شد که سرمایه دار تر از قارون قبل از او بود. همه اینها امتحان الهی است. اما امتحان الهی یه مسئله است، جریان طبیعی که ذات اقدس اله قرار میدهد مسئله است دیگر. اونی که طبیعی است آن است که هر کسی را به اون اندازه معیشت آبرومندانش علاقمند کرده است. اون دیگه قناطیر مقنطره نیست، میموند این مرحله بعدی. اون مرحله بعد این است که اگر چنون چه شیطان عهده‌دار تزیین بود که لأزینن لهم فی الارض، بر اساس توحید ربوبی که رب العالمین در عالم بیش از یکی نیست و هر چه هست مظهر نامی از نامهای خداست، فرشتگان مظهر هدایتن و شیاطین مخصوصا ابلیس مظهر اضلال است، اگر کسی را بخواهد بیش از اندازه آسیب برساند تا خدا دستور ندهد نمی کند و کار او در حد وسوسه است و وسوسه حجت خداست و نه حجت خلق، این است که در سوره مبارکه انعام می فرماید شما به بت پرستا بد نگویید. چرا؟ چرا به بت پرستا بد نگویید؟ برای اینکه علاقه به این بت‌ها را خدای سبحان در دل‌های اینها گذاشت. لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. آیه 108 سوره انعام است. فرمود شما بحث‌های استدلالی دارید بگویید، اما مقدسات کسی رو بد نگید. هرگز به این چوبهایی که مورد تقدیس و ستایش بت پرستاست بد نگید، سب نکنید. برای اینکه شما اگر به این بت‌ها بد گفتید اونام برمیگردن معاذ الله به معبود شما بد میگن. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. بعد میفرماید این نه مربوط به گذشته است، نه مربوط به حال، نه مخصوص به آینده. این اصل کلی است و مخصوص به بت‌پرستی بت‌پرستان هم نیست. هر مکتبی پیروی که دارد شما به اون مکتب پوش نگی. کذالک زینا لکل امت عملها. شما اگر خواستید به چیزی که مورد تکریم ملحدان است بد بگویید، او هم به چیزی که مورد تقدیس موحدان است اهانت میکند. کذالک زینا لکل امتین عمله هم سم الى ربه مرجعه هم فیونبه هم به ماکان و یعملون. قیامتی هست و به حساب همه میرسن. شما اگه استدلال دارید در باره هر مکتبی ارائه بدید. خب این که فرمود کذالک زینا لکل امتین عمله هم، این جز آن است که کفر را برای کافران و بت‌ها را برای بت‌پرستا تزیین کرده است، و جز این است که این کار کار شیطان است. در سوره مبارکه انفال این آیه هم قبلا خونده شد. فرمود و اذ زین لهم الشیطان و اعمالهم، طور شیطان عمل را زینت میدهد که ملحدان یحسبون انهم یحسنون صنعا. همین کاری دا که ذات اقدس اله به شیطان پلید نسبت میدهد که شیطان اعمال کافران را برای اینها زینت جلوه داد، همین را زیر پوشش اصل کلی در آیه سوره انعام به خود نسبت میدهد. میفرماید زینا لکل امت عملها، و قدر متیقنش هم موارد شرک و کفر و الحاد و بت‌پرستی هم سال ذلک است. آیه در مورد خود نص است، در غیر مورد خود ظاهر. مورد آیه مورد بت‌پرستی است، یعنی اگر چنونچه در سوره مؤمنون مردم را به وحدت دعوت کرد، فرمود ان هذه امتكم امه واحده، بعد فرمود اینا فتقطعوا، اونگاه اضافه فرمود که کل حزبین به ما لدیهم فرحون، این مبدا قابلی است. مبدا فاعلی فرح را خود میداند که زینا لكل امه عملهم، ما الهاد ملحدان را برای اینها زیور کردیم، او به الهاد میبالد. خب حالا چطور شد ذات اقدس اله که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم الهاد را برای ملحدان زیور کرده است؟ این همان و ما یذلو به الا الفاسقین است که در بحث هدایت و ضلالت گذشت. اول ذات اقدس اله انسان را که با فطرت آفرید، با عقل و با وحی رهبری میکند. اگر یه انسانی منحرف شد به اون مهلت میدهد، در توبه و انابه را باز میگذارد، چندین بار او را دعوت میکند تا برگردد. اگر این چنین شد که نبذوه وراء ظهورهم و اهل برگشت به صراط مستقیم نبود، از اون به بعد شیطان را بر او مسلط می کند. این شخص از اون به بعد دیگه در تحت ولایت شیطان است که انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عز. اگر تزیین است از اون به بعد است، و چون شیطان مأمور الهی است، کار شیطان را به خود نسبت میدهد. فرمود او رسالت ما را در ایفا می کند. انا ارسلنا الشیاطین اما علی الکافرین. قبل از اینکه انسان به اون مرحله برسد، شیطان حق دخالت ندارد، فقط باید وسوسه کند. وسوسه یک نعمت خوبی است، تا وسوسه نباشد که انسان به جهاد اکبر نائل نمی شود. پس معلوم شد به اینکه آیه در تعبیرات کیفی و کمیش دارد چی میگوید، به فاعل غریب تزیین کیست، به فاعل بعید تزیین کیست. الحمدلله رب العالمین.